ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 9 فروردین سال 1395 هجری شمسی برابر با 28 مارس سال 2016 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانم در مجله شامگاهی رادیو فردا در این ایام تعطیلات نوروزی با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت را میشنویم. حسین قدیمی.
با درود فراوان، کاخ کرملین روز دوشنبه خبر داد ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رئیس جمهوری روسیه و ایران با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. دفتر رسانه‌ای کرملین گفته است که این مکالمه تلفنی پس از بازپسگیری شهر پالمیرا انجام شده است و در آن دو طرف از این رویداد به عنوان یک نقطه عطف یاد کرده و از لزوم همکاری بیشتر در مقابله با گروه حکومت اسلامی صحبت کردند. دفتر رئیس جمهوری ایران هم گفته است که در این مکالمه تلفنی درباره مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر انجام شده است. به گفته رئیس جمهوری روسیه، گفتگوی حسن روحانی و ولادیمیر پوتین همچنین شامل تبادل نظر دو طرف درباره افزایش همکاری‌های دو جانبه و ارتقای سطح ارتباطات بوده است. در خبر دیگر، با مرگ 4 نفر از مجروحان حملات بروکسل در بیمارستان شمار کل کشته‌های حوادث اخیر در بلژیک به 35 تن رسید. وزارت بهداشت بلژیک با تایید مرگ این افراد گفته است که 3 نفر عامل این حملات نیز در محاسبه شمار کل کشته‌ها محسوب شدند. همزمان پلیس بلژیک ویدیوی تازه‌ای از مضمون فراری حملات اخیر منتشر کرده که در آن این فرد در حال هل دادن یک چرخ حمله بار در فرودگاه بروکسل دیده می شود. مقام های امنیتی بلژیک از زمان وقوع حملات اخیر جستجوی گسترده‌ای برای پیدا کردن این فرد آغاز کردند. گفته شده که او نیز حامل مواد منفجره برای انجام حمله انتحاری بوده است. رئیس سازمان میراث باستانی سوریه میگوید تعمیر و بازسازی اماکن تخریب شده در شهر پالمیرا 5 سال به طول می انجامد. مأمون عبدالکریم روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت در صورت تایید یونسکو به 5 سال زمان نیاز داریم تا تخریب‌های پالمیرا را تعمیر کنیم. او گفت که وضعیت اماکن تاریخی ویران شده پالمیرا از آنچه کارشناسان و مسئولان انتظار داشتند بهتر است. ارتش سوریه با حمایت هوایی روسیه روز یکشنبه توانست شهر پالمیرا را از گروه حکومت اسلامی بازپس گیرد. گروه حکومت اسلامی پس از تسخیر پالمیرا در سال گذشته بخشی از اماکن قدیمی و باستانی این شهر را ویران کرد. در ایران رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران شمار کشته‌های تصادفات تعطیلات نوروزی تا کنون را 300 نفر اعلام کرد. سرتیپ پاسدار تقی مهری روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است که بیشترین تعداد فوت شدگان تصادف نوروزی کشور به استان فارس مربوط است. این مقام ارشد پلیس ایران با این حال گفته است که تعداد کشته‌های تصادفات رانندگی در ایران با وجود افزایش تعداد خودروها روند کاهشی داشته است. هر ساله با افزایش سفرهای نوروزی تعداد کشته‌های ناشی از تصادفات در روزهای آغاز سال جدید در ایران افزایش پیدا می‌کند و تعداد کشته‌های حوادث رانندگی نوروز سال 94 391 تن اعلام شده است. در خبری دیگر، طرف‌های درگیر در یمن مبادله 9 نفر نظامی اسیر عربستانی با 109 تن از نیروهای شبه نظامی حوثی را تایید کردند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در بیانیه این تبادل اسرا را تایید کرده است. این اقدام در آستانه آغاز دور دیگری از مذاکرات صلح یمن انجام می‌شود. این مذاکرات قرار است با حضور فرستاده ویژه سازمان ملل در کویت برگزار شود. یک هفته پیش از آغاز مذاکرات از روز 22 فروردین بر اساس توافق‌های انجام شده قرار است آتش‌بسی 1 هفته‌ای در یمن به اجرا گذاشته شود. بکتاش،
سپاسگزاریم. حسین قوینی بود و اخبار این ساعت از رادیو فردا، گزارش‌های مجله شامگاهی. آزادی شهر باستانی پالمیرا، استقبال دبیر کل ملل متحد و مدیر کل یونسکو از رهایی این میراث بشری.
We are encouraged and fortunate that Syrian government forces have been able to retrieve and all defeat the ISIS from Palmyra.
در مورد تحولات سوریه با گزارشگرمان در خاورمیانه گفتگو می‌کنیم. واکنش‌های بین المللی به حمله انتحاری در لاهور پاکستان، حمله مرگبار با بیش از 70 کشته و 300 زخمی، صحبت‌های یک تحلیلگر مسائل منطقه را خواهیم شنید.
یک جریان جدید التشکیلی که از شاخه‌های مربوط به سپاه صحابه طالبای پاکستانی هستند.
اظهارات وزیر خارجه عربستان سعودی در خصوص افق برقراری مناسبات تهران ریاض، دیدگاه‌های دو کارشناس را می‌شنویم.
عربستان مایل هست که اون خصومت آشکاری که در ماه‌های اخیر خیلی حاکم بوده، حتی 2 سال اخیر، این رو تعدیل ببخشه، ضمن اینکه مسئله قیمت نفت هم خیلی مهم هست.
من علائمی رو نمی‌بینم که ریاض فعلا حاضر به تجدید رابطه با تهران باشه.
پیگیری بیماری رهبران جنبش سبز توسط وزیر بهداشت به دستور حسن روحانی رئیس جمهور، نقطه نظر یک تحلیلگر مسائل ایران را خواهیم شنید.
هرچند که روی کار آمدن دولت آقای روحانی منجر به پاره گشایش ها و بهتر شدن وضعیت آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد شده، ولی طبیعتا این حد اصلا مورد انتظار و قابل قبول برای حامیان آقای روحانی و همدلان جنبش سبز نبوده و نیست.
این گزارش ها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. دبیر کل سازمان ملل متحد بانکیمون امروز یک شنبه در یک کنفرانس خبری در عمان، پایتخت اردن، در واکنش به اقدام نیروهای دولتی سوریه که با حمایت نیروی هوایی روسیه پشتیبانی می شدند و اینکه تونستند شهر باستانی پالمیرا رو رها کنند از تسخیر گروه حکومت اسلامی، صحبت هایی کرد که می شنویم.
We are encouraged and fortunate that Syrian government forces have been able to retrieve and all defeat ISIS from Palmyra.
بانکیمون گفتش که ما خرسندیم و خوشبختیم از اینکه نیروهای دولتی سوریه تونستن گروه داعش رو از پالمیرا به عقب برونن و اینک قادرند که این میراث فرهنگی، این سرمایه انسانی مشترک رو حفظ کنند و مراقبت کنند، و همچنین خرسندن که با اعلام این که دولت سوریه اعلام کرده که نه تنها پالمیرا رو، این میراث باستانی رو حفظ و مراقبت خواهند کرد، بلکه اقدام به بازسازی اون خواهند کرد. و در خبرها شنیدیم که مقامات میراث باستانی، میراث فرهنگی سوریه اعلام کردند که 5 سال زمان خواهد برد تا بخواهند پالمیرا رو بازسازی کنند، و بانکیمون دبیر کل ملل متحد ابراز امیدواری کرده که این کار رو بتونن انجام بدن. در مورد تحولات سوریه ایلیا جزائری، گزارشگر ما در خاورمیانه، روی خط است. آقای جزائری، پس از اون که نیروهای دولتی سوریه شهر پالمیرا رو از گروه خلافت اسلامی داعش آزاد کردند، اوضاع در آن منطقه و دیگر مناطق سوریه چگونه است؟
آقای فرانسپور صحبت کردین در مورد شهر تاریخی پالمیرا، شهری بود که نگرانی وجود داشت از اینکه تخریب بشه، بخش باستانیش که بسیار عظیم هست توسط شبه نظامی یعنی حکومت اسلامی، اما به نظر میرسه غیر از 2 معبد و 1 طاق آسیب بسیاری ندیده این شهر، و این باعث خرسندی بسیاری از دوستانان میراث فرهنگی شده. اما در مورد اوضاعی که در شهر الان حاکمه، درگیری هایی در طرف شمال شرق شهر پالمیرا میان نیروهای ارتش سوریه با پشتیبانی هوایی جنگنده های روسیه از یک سو و شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی از سوی دیگر در جریان هست. نیروهای دولتی سوریه دارن سعی میکنن به سمت استان دیرزور پیش برن، استانی که همچنان در تصرف شبه نظامیان گروه داعش هست، بخش اعظم این استان، تا راه باز بشه برای حمله به شهر عرقه، شهری که مرکز شبه نظامیان خلافت اسلامی در سوریه به شمار میاد. اینها درگیری ها در استان حمص هست، درگیری های در منطقه دیگه هم در جریان هست، از جمله در حومه دمشق منطقه قلمون جبهه النصره شاخه القاعده درگیر شده با گروه داعش، 10 تن از شبه نظامیان النصره کشته شدند.
خب مسکو تاکید کرده که نیروهای زمینیش در عملیات پالمیرا حضور نداشتن، همزمان هم گزارش ها حاکیه که روسیه نیروهای خودش رو همچنان داره از سوریه خارج میکنه، ولی همچنان این اظهارات هست، همطور که در صحبتهای دبیرکل سازمان ملل هم شنیدیم که عملیات هوایی روسیه نقش به سزایی داشته در رهایی شهر باستانی پالمیرا.
درسته، این رو سخنگوی کرملین کاخ ریاست جمهوری روسیه آقای دیمیتری پیسکوف هم تأکید کرده، گفته که نیروهای ارتش روسیه از نیروهای ارتش سوریه پشتیبانی هوایی کردند و این پشتیبانی همچنان ادامه خواهد داد. تعدادی از جنگنده ها و هلیکوپترهای نظامی ارتش روسیه در دو پایگاه حمیمین و ترتوس همچنان مستقر هستند و قصد دارند به گفته آقای پیسکوف به حمله به مواضع گروه هایی که تروریست نامیده شدن ادامه بدن. در این حال شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفته حدود 5 هلیکوپتر جنگی ارتش روسیه امروز روز سوریه رو به سمت روسیه ترک کردن. این در ادامه کاهش حضور نیروهای نظامی روسیه در سوریه هست، چرا که روسیه معتقد هست به اهدافی که خواسته در سوریه تا اینجای کار دست پیدا کرده.
خب ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهوری روسیه و ایران در مورد تحولات سوریه به طور مفصل تلفنی گفتگو کردند، چه جزئیاتی در مورد صحبت‌های اونها در دسته؟
در بیانیه که کرملین داده اومده که در این تماس تلفنی بر ضرورت ادامه هماهنگی‌ها میان ایران و روسیه در بر سر موضوع سوریه تأکید شده. این تماس بعد از این صورت گرفته که دو طرف به دولت سوریه مسئله پیروزی در پالمیرا رو تبریک گفتن، بعد از اون بر ضرورت ادامه همکاری ها هم تأکید کردن. اینکه چه جزئیاتی بیان شده و همکاری ها در چه ساعتی است، به ویژه اینکه ما در آستانه دور جدیدی از مذاکرات سوری هستیم با میانجیگری سازمان ملل، اینها هنوز در گزارش ها مشخص نیست، انتظار میره در روزهای آینده مشخص بشه. اما آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم تماس گرفته با آقای بشار اسد و تأکید کرده اینکه پیروزی ارتش سوریه علیه کسانی که تکفیر نامیده افتخاری است برای ایران و سوریه و متحدانشون.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا بود در خاورمیانه.
این صدای رادیو فرداست.
واکنش های بین المللی به انفجار خونین و حمله انتحاری مرگبار در لاهور پاکستان همچنان ادامه داره، حملاتی که بیش از 70 کشته و 300 زخمی بر جای گذاشتن. سازمان ملل و وزارت خارجه آمریکا این حمله انتحاری و مرگبار رو که گفته شده در همزمان با عید پاک مسیحیان رو در لاهور هدف قرار داده بود، این حمله رو محکوم کردن. مهداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بان کیمون دبیرکل سازمان ملل حمله انتحاری در لاهور پاکستان را مخوف نامید و به شدت آن را محکوم کرد. آقای مون خواستار دستگیری و محاکمه عاملان این جنایت شده است. بر اثر این حمله انتحاری که گفته می شود یک گروه وابسته به طالبان پاکستان مسئولیتش را بر عهده گرفته، بیش از 70 کشته و 300 زخمی بر جای مانده است. این انفجار خونین در نزدیکی یک مکان بازی کودکان و تجمع خانواده‌های آنان صورت گرفت. بیشتر قربانیان این انفجار زنان و کودکانی بودند که در این پارک بازی در حال گذراندن روز تعطیل عید پاک مسیحیان بودند. درباره ماهیت عاملان این بمب‌گذاری، جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل امنیتی پاکستان و افغانستان ساکن کابل، به رادیو فردا میگوید:
در ماه‌های اخیر چند رویداد توریستی که صورت گرفته، بیشترین مسئولیت این فعالیت‌های توریستی را به نام احرار الاسلام، یک جریان جدید التشکیلی که از شاخه‌های مربوط به سپاه صحابه طالبای پاکستانی هستند، تشکیل شده که بیشترین فعالیت‌های توریستی را به خاطر انتقامگیری از نیروهای پاکستانی در وزیرستان شمالی و جنوبی انجام دادند.
وزارت خارجه آمریکا نیز ضمن اعلام همدردی با مردم آسیب دیده در پاکستان اعلام کرد که واشنگتن در نبرد علیه تروریسم در کنار اسلام آباد همچنان خواهد ایستاد. وزارت خارجه ایران هم این حمله انتحاری را محکوم کرد و خواستار یک رویارویی همه جانبه بین المللی با تروریسم شده است. لاهور در ایالت پنجاب از مراکز اصلی سکونت مسیحیان پاکستان است. از جمعیت 2.5 میلیون نفری مسیحیان این کشور، بیش از 1.7 میلیون تن در این شهر زندگی می کنند. جاوید کوهستانی در کابل:
لاهور به عنوان مرکز اصلی پنجاب است، یکی از بزرگترین ایالات پاکستان، یک شهر سنتی و اقتصادی پاکستان، چون بیشترین رهبران حکومت موجود پاکستان هم آقای نواز شریف و هم راحل شریف از پنجاب هستند و بیشتر یک تقابل وجود دارد از نظر کلی بین پنجابی ها و پشتونایی که در خیبر پختونخوا یا صوبه سرحد قرار دارند. میخواین انتقام بگیرن در اون ساحاتی که افراد خانواده های متمول، افراد دولتی بلندپایی، مقامات پنجاب در اون مناطق و پارک ها رفت و آمد دارند.
این حملات خونین و واکنش‌های جهانی در محکومیت آن در حالی است که به گزارش آسوشیتد پرس، گروه جماعت الاحرار اعلام کرده است حملات بیشتری در راه خواهد بود.
مهداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نقطه نظرات شما درباره مسائل روز. به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0-21-12-21-12 می توانید نقطه نظر خود را بازگو کنید.
این حمله تروریستی که در پاکستان اتفاق افتاده از طرف هر حزب و گروهی باشه محکومی. انسانهای کوچه و خیابان، بچه ها و زنها که کشتن ندارن. چند وقت پیش مطلع شدیم که آیت الله صبحانی اظهار نظر کردن و بسیار نگران شدند که در ایام تعطیلات نوروز کلاس‌های حوزه علمی تعطیل میشه و ما نمیتونیم مستفید بشیم از این علم و دانشی که در کلاس‌های حوزه دارن ترویج میکنن. حالا اینها 40 سال 37-38 سال هست که این کلاس ها مرتب بوده و اینا هم درس خوندن. چه تاجی بر سر ملت ایران زدن، چه گلی رو سر ما گذاشتن. این چند روزه ما مستفیض نشیم.
اقتصاد مقاومتی یعنی بیت المال را صرف موشک سازی کردن، یعنی سپاه به چپاول مملکت ادامه دادن. اقتصاد مقاومتی یعنی بیت المال را در سوریه، عراق، یمن، حزب الله لبنان و حماس هزینه کردن. اقتصاد مقاومتی یعنی مملکت را به نابودی در آوردن. بس است آقا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزیر خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه در ریاض تاکید کرد که اگر تهران خواهان از سرگیری روابطش با ریاض است، باید رفتار خود را نسبت به آن کشور تغییر دهد. عادل الجوبیر اظهار داشت که عربستان سعودی خواستار روابط صلح‌آمیز با ایران است و برای دستیابی به آن بیش از 3 دهه تلاش کرده، اما به گفته او از طرف مقابل پاسخ مناسبی دریافت نکرده است. همکارمان الهیه روانشاد گزارش می‌دهد.
تنها 1 روز پس از آن که حسن روحانی ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک مسیر درستی برای حل مشکلات ایران و عربستان پیدا شود، عادل الجوبیر وزیر امور خارجه عربستان گفت کشورش می‌خواهد که روابطی صلح‌آمیز با ایران داشته باشد، اما تهران باید رفتارش را در برابر ریاض تغییر دهد، چرا که در امور داخلی عربستان دخالت و به اماکن دیپلماتیکش حمله می‌کند. این در حالی است که ایران همواره دخالت در امور عربستان را رد کرده است. از روز 12 دی ماه که صدها نفر در تهران و در اعتراض به اعدام شیخ نمر باقر النمر، روحانی شیعه سعودی سفارتخانه و کنسولگری عربستان را در تهران و مشهد تخریب کرده و به آتش کشیدند که به قطع رابطه دو کشور منجر شد، مقامات عربستان و به ویژه عادل الجوبیر وزیر امور خارجه عربستان موضع‌گیری‌های سختی در برابر ایران داشتند، به ویژه که در مسائل مختلف منطقه‌ای نیز دو کشور همواره در دو قطب متضاد عمل می‌کنند. کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا علل گرایش عربستان به برقراری روابط در این برهه را چنین برآورد می‌کند.
این برمیگرده به بیشتر به وضعیت منطقه عربستان که فعالیت‌های منطقه‌شون دچار نوعی بنبست نسبی هستند. در یمن دچار بنبست نظامی سیاسی هستند، در سوریه پروژه سقوط اسد که دیگه خیلی محتمل نیست، پروسه صلحی که در جریان هست در ژنو و اینها، خب حاکی از این هست که غرب به صورت تلویحی دولت اسد رو در واقع بخشی از پروسه صلح می‌دونه. به این دلیل خب عربستان مایل هست که اون خصومت آشکاری که در ماه‌های اخیر خیلی حاکم بوده، حتی 2 سال اخیر، اینو تعدیل به بخش زمینه اینکه مسئله قیمت نفت هم خیلی مهم هست. عربستان و ایران به عنوان دو کشور عمده صادرکننده نفت نیاز دارن که همکاری‌هاشون رو در این زمینه هماهنگ بکنن تا بتونن قیمت نفت رو بالا ببرن، به دلیل اینکه هر دو اقتصاد به شدت به این مسئله نیازمندن. جنبه اقتصادی شاید مهمترین قسمت باشه، به این دلیل که طبق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول و دیگر سازمان‌های مالی جهانی، با روند موجود اگه قیمت نفت بالاتر نره، عربستان سعودی در 4 تا 5 سال آینده در مجبور میشه که وام بگیره، یعنی در واقع نقدینه‌دارشون تمام میشه. و به این دلیل مسئله نفت در مورد عربستان بسیار شاید اهمیتش بیشتر هست حتی در مورد ایران، که ایران هم طبیعتاً خیلی متکی به نفت است. به این دلیل همکاری در اوپک بین ایران و عربستان برای محدود کردن تولید و بالا بردن قیمت نفت اهمیت اساسی داره و خب این هم به نوبه خودش مستلزم نوعی رابطه دیپلماتیک بین عربستان و ایران هست.
این نخستین قطع رابطه و تنش در روابط ایران و عربستان نیست. مشکل کجاست و این انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه رفتن ها از کجا نشأت گرفته است؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند، در گفتگو با رادیو فردا.
با وقوع انقلاب اسلامی دو نوع تفکر بین ریاض و تهران حاکم شده، هر طبیعی است این دو سازگاری نداشته باشن، اما از نگاه ریاض جمهوری اسلامی به دنبال صدور انقلاب اسلامی است از طریق شیعه گرایی در منطقه، یا آنچه که اصطلاحاً هلال شیعی نامیده می شود. مثال هایی هم در این خصوص دارن، مسئله بهره بردن ایران از شیعیان قطیف در شرق عربستان، سرمایه گذاری روی شیعیان بحرین، اینک سرمایه گذاری بر شیعیان کوسی یمن، قدرت رساندن دولت شیعه عراق و حمایت از حزب الله شیعه لبنان و همچنین دولت علوی هم که به نحو شیعه تلقی میکنند. روی این مبنا جمهوری عربستان نگرانی‌های جدی در خصوص جذور انقلاب اسلامی از طریق شیعه گرایی داره و طبیعتاً این دولت محافظه‌کار با چنین شرایطی خودش رو در زمانی نمیبینه که بخواهد روابط دوستانه با تهران داشته باشه، به ویژه اینکه دست اعدام آقای باقر النمر شیعه برجسته عربستانی هم زد که روابط رو بسیار بسیار تیره کرد.
با همه اظهار امیدواری های رئیس جمهوری ایران و پاسخ مشروط وزیر امور خارجه عربستان، تا چه حد در شرایط کنونی تجدید روابط دو کشور ممکن به نظر میرسد؟ حسین علیزاده در فنلاند میگوید این موضوعی زمان بر است.
اگر نگاه کنیم به قطع رابطه تهران و ریاض در زمان حج خونین، به هر حال جمهوری اسلامی به این درک رسید که نمیشود عربستان رو نادیده گرفت، همچنان که عربستان هم نمیتواند تهران رو نادیده بگیره. به نظر من لازم به گذشت زمان هستش تا اینکه دو طرف بر شرایط تلخی که الان حاکم بر روابط هستش فائق بیایند. در شرایط کنونی عربستان تمام توان نفی مذهبی و قدرت منطقه‌ای خودش رو به کار گرفته که جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه، با پایین آوردن قیمت نفت، با حمله به حوثی‌های طرفدار تهران، با حمایت از گروه‌های جهادی علیه بشار اسد، همچنین فشار آوردن بر دولت لبنان که از حزب الله فاصله بگیره. در شرایط کنونی به رغم اینکه خبرهایی مبنی بر اینکه پاکستان و امثال پاکستان می‌خواهند میانجیگری کنند، من علائمی رو نمی‌بینم که ریاض فعلا حاضر به تجدید رابطه با تهران باشه. شرط ریاض این هستش که کسانی که به سفارت عربستان در تهران حمله کردن محاکمه بشن، با توجه به اینکه اون افراد از پیروان ذوب شده ولایت هستن، تا کنون شاهد نبودیم که اونها مورد توبیخ قرار بگیرن. پس ناگزیر عربستان دلیلی و اطمینانی از اینکه سفارتش رو برکا کنه و مورد حمله قرار نگیره چنین اطمینانی نداره و لذا در افق نزدیک من تجدید رابطه بین تهران و ریاض رو نمی‌بینم.
کامران متین در بریتانیا اما معتقد است که احتمال عادی شدن روابط دو کشور بیش از گذشته محتمل به نظر میرسد.
من فکر میکنم احتمالش از گذشته خیلی بیشتر است، به دلیل اینکه خب ایران به دلیل تضمین‌های امنیتی که برجام بلاد بین‌المللی براش آورده به نوعی خیلی خونسردانه‌تر عمل میکنه در سطح منطقه‌ای. تا اونجا که به عربستان هم برمیگرده، اونها هم میدونن که در دراز مدت اونها هستن که باید با ایران در منطقه باشن و با توجه به اون بن‌بست‌های سیاسی نظامی هم که اشاره کردم، خب اونها هم شاید دلایل بیشتری داشته باشن برای اینکه از در آشتی وارد این رابطه با ایران بشن.
عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان گفته است که کشورش برای نزدیک شدن به تهران بیش از 3 دهه تلاش کرده اما در پاسخ هیچ چیز دریافت نکرده است.
در گزارش این هفته یک کارنامه، بخشی از گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد ایران که به برخوردهای امنیتی و قضایی با تشکل‌های صنفی مانند تشکل‌های کارگری و فعالان حقوق معلمان اختصاص داشت بررسی می‌شود. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می‌شود. دوشنبه‌ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه‌ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارومی در برنامه کارنامه همراه باشید.
به گفته وزیر بهداشت، حسن روحانی رئیس جمهور را موظف کرده تا پیگیر پرونده پزشکی و بیماری رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 باشد. بیشتر می‌شنویم از بهروز کارونی.
به عنوان وزیر بهداشتی که تحت امر رئیس جمهور است، موظفم بیماری افراد در حصر را پیگیری کنم و اقدامات لازم پزشکی را انجام دهم. این سخنان به حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعلق دارد که در گفتگو با خبرگزاری خبر آنلاین مطرح کرده است. آقای قاضی‌زاده هاشمی در این حال گفت که پیگیری پرونده پزشکی میرحسینی موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 و همچنین زهرا رهنورد، با اعتماد رئیس قوه قضاییه انجام می‌شود تا به گفته او اطمینان حاصل شود کارهای پزشکی آنها دقیق و منظم انجام می‌گیرد. میرحسینی موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن سال 89 تا کنون در حس خانگی به سر می‌برند. از آن زمان تا کنون چند بار گزارش‌هایی درباره وضعیت جسمانی آنها منتشر شده است و فرزندانشان نیز درباره سلامتیشان ابراز نگرانی کردند. در این ارتباط، در بیش از 5 سالی که از حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و نیز خانم رهنورد می‌گذرد، ابراز نگرانی‌ها تنها محدود به خانواده‌شان نشده است. در این مدت شماری از دولت‌ها، سازمان‌های حقوق بشری و نیز برخی از چهره‌های سیاسی و فرهنگی در ایران خواستار آزادی این ستن شده‌اند. از جمله علی مطهری، نماینده مجلس، که سخنان او بارها اعتراض اصولگرایان تندرو را به دنبال داشته است.
از رئیس قوه قضاییه می‌خواهم که مسئله ادامه حصر بدون حکم دادگاه را که خلاف اصول 32 تا 37 قانون اساسی است حل و فصل نماید.
اما در این میان وعده حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، برای حل مسئله حصر که پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 مطرح شده بود تحقق نیافته است. آقای روحانی 2 سال بعد از انتخابات در یک نشست رسانه‌ای در این مورد گفت:
من تلاش خودم رو در زمینه حل معضلات سیاسی اجتماعی برای اینکه این معضلات رو بتونیم در چارچوب مصالح ملی و منافع ملیمون رو حل و فصل کنیم انجام دادم، منتها حالا در زمانش میشه توضیح بیشتر داد.
تحقق نیافتن وعده حسن روحانی برخی انتقادها را به دنبال داشته است، اما محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در بهمن سال گذشته گفت که قوه مجریه به گفته او به اندازه وسعش و حتی بیشتر تلاش کرده اما تصمیم گیرنده نهایی نیست. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس:
رفع حذف رهبران جنبش سبز همونطور که آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی خودشون وعده داده بودن یکی از محورهایی بود که باعث جذب بخش مهمی از لایه‌های اجتماعی شد و حامیان آقای روحانی رو در انتخابات 92 افزایش داد. البته متاسفانه با وجود اینکه حدود 3 سال از ریاست جمهوریشون گذشته تغییر معنیداری در وضعیت آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد رخ نداده و هرچند که سخنگوی دولت و حتی خود آقای روحانی به صراحت یا به شکل غیر مستقیم تاکید کردن که در این حوزه دست گشوده ای ندارن، ولی این توقع و انتظار همچنان از طرف همدلان جنبش سبز به خصوص کسانی که از این زاویه رأی دادن با آقای روحانی و حامی دولتش هستن متوجه دولت هست و این انتظار و توقع وجود داره که با استفاده از اهرم‌های در اختیار بویژه اعتماد متقابلی که بین آقای روحانی و آقای خامنه‌ای در طی 3 دهه گذشته این وجود داشته این رابطه، آقای روحانی بتونه در فضای پسابرجام حد اکثر انرژی و تلاش خودش رو مبذول کنه برای گشایش سیاسی و البته در صدر اون رفع حذف رهبران جنبش سبز، هرچند که روی کار آمدن دولت آقای روحانی منجر به پاره گشایش ها و بهتر شدن وضعیت آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد شده، ولی طبیعتا این حد اصلا مورد انتظار و قابل قبول برای حامیان آقای روحانی و همدلان جنبش سبز نبوده و نیست.
به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه موظف است بیماری میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را پیگیری کند تا به گفته او اقداماتی که لازم است انجام شود، افسود که آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و خانواده‌هایشان اصرار داشتند که او جراح آنها باشد. پیش از این یکی از دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در روزهای پایانی سال گذشته اعلام کرده بود که وزیر بهداشت به دیدار والدینش رفته و ضمن معاینه دستورات پزشکی لازم را صادر کرده است. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به آقای موسوی ملاقات و معاینه حسن قاضی‌زاده هاشمی از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پس از انتشار اطلاعیه فرزندان آنها درباره وضعیت بحرانی جسمی پدر و مادرشان صورت گرفت.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ملی‌پوشان ایران فردا به میدان می روند در دیداری که می تواند به مثابه یک بازی تدارکاتی برایشان برای مرحله بعد مسابقات مقدماتی جام جهانی باشد، مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2018 روسیه. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
آخرین تمرین آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با تیم عمان امروز در تهران انجام شد. به دلیل مناسب نبودن چمن کمپ تیم‌های ملی، تمرین روز دوشنبه تیم ایران مثل روزهای گذشته در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد. مسابقه با تیم عمان آخرین بازی شاگردان کارلوس کیروش در گروه 4 مقدماتی انتخابی جام جهانی در آسیا است. ایران با 17 امتیاز در صدر این گروه ایستاده و عمان با 14 امتیاز تیم دوم جدول است. کریم انصاری فرد، لژیونر ملی پوش ایرانی شاغل در لیگ یونان، با سخت خواندن بازی با عمان در مصاحبه با سیما در مورد شرایط تمرین و همچنین وضعیت تیم فوتبال ایران میگوید:
دیگه ما خسته شدیم انقدر واسه به امکانات، گفتیم دیگه شما میبینین دیگه الان ما هر روز یه جا تمرین میکنیم و امکانات و شرایط اردو به چه صورت هستش. امیدوارم برای مرحله بعد امکانات خیلی بهتر بشه که واقعا شرایط خیلی سخت هستش.
برخی از خبرگزاری‌های داخلی از مخالفت کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست ایران در مورد به تعویق افتادن مهلت انتخاب کشور بی‌طرف برای برگزاری بازی با تیم‌های عربستانی خبر دادند. به نوشته خبرگزاری تسنیم، AFC با رد این درخواست اعلام کرد ایران تا روز 11 فروردین پس فردا فرصت دارد زمین یا کشور بیطرف را برای میزبانی از نمایندگان عربستان معرفی کند. بنابر رأی کنفدراسیون فوتبال آسیا، دیدار تیم‌های ایرانی با عربستانی در لیگ قهرمانان باید در یک کشور بیطرف انجام شود. در پیکارهای بوکس گزینشی المپیک که در چین در حال برگزاری است، دانا اسماعیل زاده، اسماعیل ارمشی و پویا ناوی بوکسورهای ملی پوش ایرانی در اوزان 60، 64 و 52 کیلو با شکست مقابل حریفان از جدول رقابت‌ها حذف شدند. کاروان بوکس ایران با 8 مشتن در این رقابت‌ها شرکت کرده که هنوز در 5 وزن دیگر شانس کسب سهمیه دارد. بوکس ایران تا کنون یک سهمیه المپیک 2016 توسط احسان روزبهانی کسب کرده است. و تیم ملی فوتبال اسپانیا دیشب در یک دیدار دوستانه مقابل رومانی با تساوی بدون گل متوقف شد. ویسنت دلبوسکه سرمربی ماتادورها بعد از این دیدار خارج از خانه از عملکرد بازیکنان تیمش ابراز نارضایتی کرد. اسپانیا یکی از مدعیان قهرمانی در یورو 2016 فرانسه است که در مرحله گروهی این مسابقات باید با تیم‌های ترکیه، جمهوری چک و کرواسی مسابقه بدهد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در ادامه مجله شامگاهی، پیام‌های شما شنوندگان و برنامه هفتگی در عرصه نشر و تازه‌های کتاب را داریم، اما پیش از آن رضا جمالی از رادیو فردا نگاهی دارد به وقایع عرصه سیاست خارجی طی سالی که گذشت.
بخش مهمی از کنش‌ها و واکنش‌ها در سیاست خارجی ایران در سالی که گذشت تحت تأثیر توافق هسته‌ای این کشور با قدرت‌های جهانی و بحران‌های موجود در خاورمیانه بود. دیپلماسی دولت 11 در ایران در عملگرایی عملیاتی که از 2 پیش کلید آن را زده بود، توانست در گفتگوهای نفسگیر با قدرت‌های جهانی یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین چالش‌های امنیتی بین‌المللی به نام بحران پرونده هسته‌ای را به سرانجام برساند. برآیند همین اتفاق سال گذشته محور اصلی سیاست خارجی دولت حسن روحانی در مناسبات خارجی قرار گرفت. در بررسی سیاست خارجی ایران در سالی که گذشت، مواجهه با بحران‌های خاورمیانه و پیامدهای ناشی از آن از محورهای اصلی تصمیم‌گیری در این حوزه بود. سال گذشته قطع روابط دیپلماتیک چند کشور با ایران و بحران جنگ داخلی در سوریه و یمن از مهمترین حوزه‌های سیاست خارجی ایران در منطقه بود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در تحلیل این موضوع معتقد است
سال 1994 میشه گفت که بدترین سال در دوران مناسبات بین ایران و عربستان سعودی بود. عربستان با اعتبار عوض شدن رهبریش و مرگ ملک عبدالله، تیم جدیدی که بر سر کار رسید، بیش از پیش شرایط رو به ضرر خودش در منطقه دید، از جمله پیشروی ایران رو در سوریه، در عراق، در یمن، در لبنان، و وضعیتی دید که خودش رو به جنگ نیابتی دیگه محدود نکرد. و ما می‌دونیم که عربستان در یمن به طور مستقیم وارد شد. ما در عرصه سوریه هم جنگ نیابتی به شدت بسیار بیشتری ادامه پیدا کرده. برای عربستان سعودی اصولا توافق هسته‌ای هم اتفاق ناگواری بود و مقامات و رهبران عربستان سعودی خودشون در شاهدی دیدن که باید رأساً وارد عمل بشن برای ایجاد یک نوع توازن و قوا در منطقه. بروز این جو تخاصم و تنش بیشتر به خصوص جناح تندرو، به خصوص رهبران سپاه و خود عربستان هم در چارچوب این وضعیتی که داره پیش می‌بره علیه ایران، بیش از پیش بسیج کرد کشورهای مختلف رو که قطع رابطه بکنند. در این حال ایران با ترکیه هم خصوص مسئله سوریه دو تا سیاست بسیار متضاد رو دنبال میکنند. تنش‌ها و لفاظی‌های مختلفی علیه هم داشتند. اون عملاتی که ایران علیه اسرائیل میکنه، ستیزی که داره پیش میبره، هم همچنان به قوت خودش باقی بوده. از اون طرف اسرائیل هم به نوعی به نظر میاد که در عرصه سوریه مقدار فعاله و به نظر میاد که سیاستش در این جهته که نظر وضعیتی که داره برای رژیم اسد پیش میره، به عنوان متحد اصلی ایران در کنار مرزهای اسرائیل دوباره قدرت این رژیم احیا بشه و ایران بتونه دوباره جایگاه محکمی در منطقه پیدا بکنه در کنار مرزهای اسرائیل. در این حال وضعیتی که در رابطه با ایران پیش رفته، عربستان سعودی با ایران پیدا کرده، اسرائیل از قدیم با ایران داشته، یک نوع اتحاد و نزدیکی ملموس‌تر هم بین اسرائیل و برخی از کشورهای عربی از جمله عربستان دامن زده که اینها دیگه از علنی کردنش هم به نوعی ابایی ندارن و ما در سال 1994 شاهد بروز این اتحاد یا این نزدیکی بیشتر بین اسرائیل و عربستان و برخی از کشورهای منطقه بودیم.
اما سال گذشته نمودار مناسبات سیاسی و دیپلماتیک ایران با اتحادیه اروپا بعد از حدود یک دهه در سایه توافق هسته‌ای روندی صعودی داشت. روابط ایران با کشورهای اروپایی به ویژه اتحادیه اروپا تا پیش از برجام در کنار مناسبات پایین تجاری که به خاطر بحران پرونده هسته‌ای به وجود آمده بود، تقریبا شکلی امنیتی به خود گرفته بود. اما با حل پرونده هسته‌ای و سفر رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به دو کشور ایتالیا و فرانسه، علاوه بر بالا رفتن سطح مناسبات اقتصادی، شاهد بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و بریتانیا در پایتخت‌های دو کشور بودیم. به اعتقاد حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، سال 94 نقطه عطفی بود در سیاست خارجی ایران در نگاه به بلوک غرب.
به طور کلی می شود گفت که سال 94 یک سال ویژه‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی محسوب میشه، به دلیل اینکه در این سال بود که جمهوری اسلامی از پروژه هسته‌ای خودش عقب نشینی کردش و طی مذاکرات طولانی به مسئله برجام رسید، موضوعی که اگر حل نمیشد روابط تهران و غرب در کلیت خودش و تهران و اتحادیه اروپا به طور اخص همچنان فلج و منجمد شده باقی میماند. با اجرای شدن برجام، آن چیزی که در طی سالهای پیشتر از اون نام برده میشد نگاه به شرق، از این سیاست خارجه بازگشتن و در نتیجه ما شاهد بودیم که سفرهای عدیدی حتی یکی دو سال اخیر انجام شد، به ویژه در سال 1994 که امکان سفر اروپایی آقای روحانی به دو کشور فرانسه و ایتالیا فراهم شد. در همین مناسبت هستش که شاهدیم روابط به سردیگراییده تهران و لندن نیز تجدید شده و شاهد بودیم که مقامات عالی رتبه ای از اتحادیه اروپا به ایران سفر کردند، از آلمان، اتریش و رئیس جمهور سوئیس، و موضوعاتی که به طور سنتی در روابط تهران و اتحادیه اروپا مطرح است، بحث تروریسم، مواد مخدر، انرژی و موضوعاتی از این قبیل رو شامل میشه. به رغم این که جمهوری اسلامی با احتیاط مسئله رابطه با اتحادیه اروپا مینگرد، چرا که به موازات روابطی که دولت آقای روحانی تلاش دارد که با اتحادیه اروپا و مجموعه کشورهای غربی برقرار کند، به موازات او روابط تهران با دو کشور روسیه و چین همچنان در حال گسترش هست. پس بنابراین با ضریبی از احتیاط تهران روابط خودش رو با اتحادیه اروپا گسترش میدهد، به دلیل اینکه منشأ تکنولوژی و نیازمندی های تهران هستش. خطر این که شاید روابط تهران و اتحادیه اروپا بار دیگر به تنش مبتلا بشود همچنین دور از انتظار نیست، به ویژه اگر مسئله حقوق بشر در صدر روابط تهران و اتحادیه اروپا قرار بگیره. قابل پیش بینی است که بحران‌هایی شاید دوباره شکل بگیره.
در ادامه بررسی سیاست خارجی ایران در سال گذشته، مسئله روابط با آمریکا همچون سالهای گذشته جزو خطوط قرمز نظام بود. این خطوط قرمز را سال گذشته رهبر جمهوری اسلامی بارها در سخنرانی‌هایش سعی کرد تا همواره قرمز نگه دارد. آیت الله خامنه‌ای در نماز عید فطر سال 94 در این باره گفت:
مذاکره با آمریکا صرفاً در قضیه هسته‌ای است ولا غیر. اینو همه بدونن. ما درباره مسائل منطقی با آمریکا مذاکره‌ای نمی‌کنیم. هدف‌های آمریکا در مسائل منطقی درست نقطه مقابل هدف‌های ماست. نه در مسائل منطقی، نه در مسائل داخلی، نه در مسئله تسلیحات با آمریکا مطلقا صحبت و مذاکره ای نداریم.
اما اتفاقات سال گذشته پیرامون توافق هسته‌ای باعث شد تا خواسته یا ناخواسته گام‌هایی از هر دو سو ولو اندک در روابط دو کشور برداشته شود. ده ها ملاقات حضوری و تلفنی وزرای خارجه ایران و آمریکا، مبادله زندانیان دو کشور، آزاد شدن بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا و سرانجام حل سریع مسئله ملوانان آمریکایی بازداشت شده در خلیج فارس را می توان از مشخصه های گام های برداشته شده در روابط دو کشور معرفی کرد. با این حال به اعتقاد هوشنگ امیر احمدی استاد دانشگاه راتگرز در آمریکا و رئیس شورای آمریکا ایران، به رغم اتفاقات مثبتی که سال گذشته در روابط دو کشور به وجود آمد، اما همچنان نیمه خالی این روابط بیشتر از بخش پر آن است.
خب پیش رفته، ولی متاسفانه لیوان هنوز طرف خالی داره. به یک سال گذشته دیپلماسی بسیار فعالی جمهوری اسلامی داشته، ولی این دیپلماسی تقریبا 80% شاید بیشترش فقط متمرکز شده بود روی حل مشکل غنی‌سازی ایران. ولی خب به هر حال اتفاقی افتاده و این باعث شد که رابطه ایران با دنیای غرب خیلی بهتر بشه. با امریکا پیشرفت مهمی نداشته. و در مورد مسائل تعویض زندانی‌ها، ایرانی‌ها را دادیم، ایرانی‌ها را گرفتیم، به هر حال مثبته. ولی از طرف دیگه هم همین تعویض در چارچوب مسئله هسته‌ای مطرح شد. من الان مثلا امروز مطمئن نیستم اگه 10 تا امریکایی رو امروز بگیرن توی آبهای خلیج فارس روز بعد آزاد میکنن. من اینو به عنوان یه تمایل نمیبینم. من فکر کنم یک عکس العمل بود و یک جریانی بود که حکومت بلافاصله میخواست در رابطه با این جریان عقب نشینی کنه، اینا رو آزاد کرد برای اینکه نمیخواست مشکلی برای برجام به وجود بیاد. این روز قبل از برجام بود. بنابراین میخوام بگم که اتفاقات اینجوری رو شما نمیشه به عنوان یک جریان دراز مدت تمایل به سوی یک چیزی دید.
پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران شاخصهای سیاست خارجی دولت 11 را حول محورهایی همچون تعاملگرایی، احترام متقابل، دیپلماسی برد برد، نفی خشونت و افراد، تنش زدایی و حمایت از مظلوم معرفی کرده است. با توجه به اینکه خطوط اصلی سیاست خارجی توسط آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ترسیم می شود، حال باید دید که چقدر نگاه حکومتی با نگاه دولتی به این شاخصها در آینده به هم نزدیک هستند.
رضا جمالی از رادیو فردا نگاهی داشت به آنچه در عرصه سیاست خارجی ایران طی سال گذشته گذشت و اما میپردازیم به پیام‌های شما. دیدگاه‌هایتان را همچنان میتوانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. نقطه نظرات شما را میشنویم.
آقای زنگ داده به دفاع از دادگاه ها و تکذیب اعدام و تکذیب گزارش احمد شهید. دوست عزیز، از اعدام های شهریور 67 نمی گوییم، از سرکوب 88 هم می گذاریم. فقط چند اسم محض یادآوری: فرزاد کمانگر معلم، اکبر محمدی، ستار بهشتی، پور اندرجانی و یا کسانی که اکنون حبسن و مریضن و دور از دارو قرار دارن، مثل نرگس محمدی، سعید رضوی فقیه و خیلی دیگه که بخوایم بگیم وقت رادیو فردا گرفته میشه. چون گفتید بی‌طرف هستید، خواستم کمی تحقیق کنید و این گونه به خانواده هایشان رو عذاب ندهید و نمک بر زخمشان نپاشید. متشکرم.
میخواستم پیامی برای اونایی که میگن ما در انتخابات شرکت میکنیم که بد سر کار بیاید و بدتر نشود، بگویم که این کسانی که بد هستند، یعنی اصلاح طلبان به قول ایشان، حتی در موقعی که مجلس و دولت را در اختیار داشتند، در دوران آقای خاتمی، لایحه مطبوعاتی که به مجلس ارسال شده بود حاضر نشدند پایان بریستند و حکم حکومتی آقای خامنه ای را تایید کردند. بنابراین مطالبات حد اقلی جواب نمیدهد. ما حد اکثر آزادی و حد اکثر برابری را میخواهیم. بهمن هستم از تهران.
خیلی ها هستندن از دین و مذهب میزنن ولی اجازه مخالفت به کسی رو نمیدن و همه رو نابود میکنن. فیروز هستن از شیراز.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همکاران ما در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه با پخش زنده با خبرها و گزارشها همراه شما هستند و شما هم می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا دیدگاه های خودتان را و پیشنهادهایتان را بازگو کنید. 2042-021-12-21-12. برنامه هفتگی در عرصه نشر و تازه های کتاب و ادبیات پایان بخش مجله شامگاهی است.
نمای دور، نمای نزدیک.
از ادبیات معاصر افغانستان چه می‌دانیم؟ از نویسندگان و وضعیت نشر این کشور همسایه، کشوری که تاریخ و زبان و فرهنگ و آیین و رسوم و دین مشترک در کنار تاجیکستان بیشترین همسانی ممکن را با ایران در پهنه گیتی رقم زده است. این هفته از یک نویسنده زن معاصر افغان دعوت کردم که مهمان ما باشد. خوش آمدید به برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. من مرشاد قاسم فرستم. به وقت بخارا، دومین مجموعه داستان تحسین شده وسیمه بادغیسی است. داستان نویسی که از 10 سالگی با خانوادهش به ایران مهاجرت و تا 20 سالگیش را در مشهد زندگی و تحصیل می کند. با شکست طالبان به افغانستان باز می گردد. لیسانس حقوق را در کشورش و کارشناسی ارشد همین رشته را در آمریکا دانشگاه واشنگتن به پایان می برد. برای گذراندن یک دوره 2 ساله پژوهشی به آلمان می رود و هم اکنون به تدریس حقوق در دانشکده حقوق و علوم سیاسی هرات مشغول است. بخش کوتاهی از گفتگوی بلند من با این نویسنده معاصر افغان درباره وضعیت نوشتن، نشر، سانسور و ادبیات افغانستان را در این برنامه میشنوید و نسخه کامل آن را در وبسایت رادیو فردا به زودی میتوانید بخوانید و بشنوید. اما پیش از آن بخشی از یک داستان کوتاه با صدای نویسنده وسیمه بادغیس.
ایستاده ای پشت به کاجهای این سرای قدیمی و به این فکر می کنی که از در کهنه چوبی وارد شده ای. اول دقل باب کرده ای، غلام گردشی را دور زده ای و درست روبروی من و پشت به کاجها ایستاده ای. قبلا مرا کجا دیده ای؟ چشمان سیاه موربم را، ابروان کمانی کشیدم را، بینی راست و تیغ زدم را و دهان کوچک با لبان گرد گوشت آلودم تو را به یاد کی می اندازد؟ این موهای تابدار زاغ و دراز به این اندام باریک. از توصیف خلاص نمی شوی. 7 روز است که همینطور ایستاده ای و خیره شده ای به من و دست راستت را به نشانه احترام بر سینه گذاشته ای. یک آن خاکسار شده ای تا چشمت به من افتاد، سراپایت حرمت شد و کمر از شدت تواضع از هوش بروید. به راستی من از کجای زمان آمدم که اینطور راست و مطمئن در برابرت ایستادم و انگشتانم با گوشه دامنم بازی می کنند. باورم نداری، هرگز گمان نمی بردی که من وجود داشته باشم. مرا در ته یک کاسه چینی دیده بودی که نیمه هوشیار زیر درخت سروی دراز کشیده بودم و منتظر بودم که آن ریش دراز دستار به سر که پیاله‌ای در دست داشت در دهانم می بچکاند و تو فکر می کردی آن ریش دراز پشمینه پوش کدام شاعر مشهوری است که مرا این طور تصور کرده است. به نظرت من واقعیت نداشتم و در خیال شاعری بودم که این طور مست زیر درختی دراز کشیده بودم و گردنم بلند و سینه‌ام صاف و برهنه بود.
آنچه که شنوندگان شنیدن بخشی بود از داستان کوتاه شاه کابل مطرب خرابات از مجموعه داستان به وقت بخارا. به وقت بخارا اثری هست که به خصوص یکی از نکاتی که خیلی برجسته است در این اثر توجه شما به وضعیت زنان افغانستان، زندگی اونها و موقعیت اونها در میان جامعه آشوب زده یا جنگ دیده افغانستان طی 3 دهه بررسی کردید. آیا شما خودتون یک نویسنده فمینیست میدونید؟
واقعا
سوال بسیار مشکلی، هم جواب سوال شما هست بله و هم به صورت خیر، ولی فکر میکنم چون که به عنوان یک زن در یک جامعه خانوادگی زندگی میکنم که بیشتر با زنان سر کار دارم و بیشتر حس زنانه دارم و بیشتر به اصطلاح مشکلات یا مشقت های زنان در افغانستان میبینم و به همین دلیل هم در رشته حقوق تحصیل کردم و در ادبیات هم نوشته میکنم، از این منظر اگر نگاه کنیم بله فکر میکنم که خیلی طرفدار مسائل زنان هستم که زنان در تمامی امور بایستی مشارکت داشته باشند تا یک نظم جدیدی به این جهان آشفته داده بشه. از این منظر اگر نگاه کنیم بله، ولی اگر به تعاریف متعارف فیمینیسم بپردازیم فکر میکنم به هیچ کدوم از این قالب‌ها شاید برابر نیایم، ولی این که به صورت به اصطلاح خیلی طبیعی به زن فکر میکنم و یا این که احساسات زنان بیان میکنم یا آرزوهای از اونا رو در ادبیات داستانی انعکاس میدم فکر میکنم از این منظر میشود گفت که یک فیمینیست هستم.
فکر میکنید که ادبیات امروز افغانستان به مسائل زنان یا رنج و اندوهی که کودکان گرفتارش میشن آیا به اندازه کافی به این موضوع پرداختند؟
نه خیر، فکر نمیکنم به اندازه کافی به این موضوعات پرداخته بشه و حتی فکر نمیکنم که به اندازه کافی زنان داستان نویس یا مردان داستان نویسی که به مقوله زن و یا کودکان بپردازه ما به اندازه کافی داشته باشیم و همچنین در ادبیات داستانی معاصر افغانستان اگر که نگاه مختصری ما داشته باشیم میبینیم که شخصیت زنانه یا مثلا دیدگاهی که زنانه باشه خیلی کم دیده میشه. فکر میکنم یک پدیده کاملا نوعی است و کاملا جدیده در افغانستان و خیلی کم پرداخته شده.
شما ادبیات رو از خانوادهتون آغاز کردین، خانوادهتون که به مدت دست کم یک دهه در ایران زندگی کردن و با ادبیات ایران هم قطعا آشنا هستید. کدوم یک از نویسندگان ایران بیشتر برای شما این جذابیت نوشتن رو در درون شما شاید بیدار کردن یا متوجه این کردن که داستان نویسی میتونه راه آینده شما باشه؟
در منطقه خراسان شرقی اصلا چه مشهد باشه چه هرات چه بغدیس اصلا کلا خیلی بایستی که طبیعی باشه پرداختن به داستان و ادبیات و به همین ترتیب خانواده ما هم خیلی آثار مولوی تا پدر کلان ما میخوند و پدر ما اشعار فروغ فرخزاد کتابای در خانه ما داشت و خود من شخصا هم خیلی آثار ادبی ایران مورد مطالعه قرار دادم. بیشتر خیلی خیلی میپسندم و بی اندازه شیفته نثر محمود دولت آبادی هستم. آثار عباس معروفی به شدت میستایم و هیچگاه از ذهنم خارج نمیشه و خیلی علاقه دارم. صادق هدایت که خداوند داستان کوتاه هست و خیلی علاقه دارم با آثار از اونا و فکر میکنم بیشتر ذهنیتم متاثر از این نویسنده های ایرانی هست که البته به نظر من نویسنده های زبان فارسی یا حوزه زبان دری یا فارسی اونا رو اطلاق میکنم تا این که مختص متعلق به ایران بزنم.
من موقعی که شما داشتید بخشی از داستان شاه کابل مطرب خرابات رو میخوندید تصویری که میدادید بسیار من رو به یاد بخشی از بوفکور میانداخت، جایی که هدایت از زن اسیری و پیرمرد خنزرپنزریش صحبت میکنه. چقدر تحت تأثیر هدایت بودید در نوشتن این مجموع داستان یا حداقل این داستان کوتاه؟
اون رقم تأثیر مستقیمی که من بگم که یک علت نوشتن این داستان کوتاه خواندن بوفکور بود به اون صورت مستقیم نمیتونم بگم، ولی داستان بوفکور من سالهای خیلی قدیم در دوران نوجوانی چندین بار خوانده بودم، چون داستان بود خیلی نقد نوشته شده بود و من نقدار میخوندم و بعد داستان میخوندم که بهتر بفهمم در دوران نوجوانی. و این داستان شاه کابل مطرب خرابات هم به صورت خیلی به اصطلاح غیر ارادی و خیلی طبیعی از ذهن من خارج شده و احتمال زیاد داره آدم از آثاری که میخونه متاثر از اونها باشه و خب خیلی باعث خوشحالی اگر که تحت تاثیر آثار صادق هدایت باشه.
وضعیت ادبیات در افغانستان خانم بادقیسی، به هر حال ما میدونیم که ادبیات یک تابع خیلی مشخصی است از ثبات اجتماعی، ثبات سیاسی. افغانستان مدت زیادی نیست که تونسته از وضعیت بحرانی جنگ زدگی در واقع خارج بشه. الان وضعیت تولید ادبیات در چه وضعیتی هست؟
اگر که وضعیت شاعران و نویسندگان و در کل وضعیت ادبیات با افغانستان با خود افغانستان مقایسه کنیم، نسبت به سابق، نسبت مثلا به 15 سال
قبل خیلی وضعیت خیلی بهتر هست. آثار متعدد ادبی چاپ میشه در داخل افغانستان، انتشارات وجود داره که کوشش میکنن به صورت حرفه‌ای کتاب‌های ادبی چاپ بکنن، همچنین ارتباطات نویسندگان افغان با نویسنده‌های همزبان و همچنین خود نویسنده‌های افغان مقیم خارج خیلی زیاد شده. ولی صرف یک نویسنده و صرف یک شاعر نیستن که وقت آزاد داشته باشن که به این مسائل بپردازن، و شاعران و نویسندگان افغانستان بیشتر متاثر از شرایط ضیق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و جنگ و فقر گسترده‌ای هست که در افغانستان گریبانگیره، و فکر میکنم در شرایط بسیار سختی اونا آثار تولید میکنن.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی بود از گفتگوی بلند من با وسیمه بادقیسی، نویسنده معاصر افغانستان. متن کامل گفتگوی ما رو در وبسایت رادیو فردا به زودی میتونید بخونید یا بشنوید. سپاس از همراهیتان. با من مرتضی قاسمفر تا هفته بعد.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.